اسلام بود، نبی امام بود، برای حضرت امام حضور داشتن. در تاریخ انقلاب اسلامی صحنه ای و میدانی ما نداریم که میدان آزمونی باشد، جهادی باشد، نبردی باشد، افغانستانی ها غایب باشند. در دفاع مقدس، در تهدیدها و بحرانهای مختلف و درخشیدن شیعیان افغانستانی و لشکر فاطمیون در دفاع از حرم. لذا کسی که امروز میخواد در افق گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه امام و نگاه رهبری از افغانستان صحبت کند، باید این دلاوری ها، این قهرمانی ها، این فداکاری ها، اینا مرهون اون مادرانی است که با حب علی و آل علی و با فرهنگ فاطمه و فرهنگ ام البنین بچه های خودشون رو تربیت کردن.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در ادامه سفر به ایران در دیدار با جمعی از مهاجران افغانستانی و شخصیت‌های دانشگاهی اونا گفت مشکلات مهاجران از طریق تعامل با مقامات ایرانی پیگیری میشه. ندا محمد ندیم در این دیدار بر برقراری امنیت در سراسر افغانستان تاکید کرد و با مهاجران افغانستانی وعده داد که مشکلات اونا را با مسئولان دولت ایران و نمایندگان سفارت افغانستان در تهران مطرح کرده و برای حل آن پیگیری های لازم انجام خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان که به دعوت رسمی ایران به این کشور سفر کرده، پیشتر از مراکز علمی و مذهبی ایران از جمله دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه قم بازدید کرده. ندیم همچنین با علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کرد و توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان در حوزه آموزش عالی و تأسیس شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در کابل با تمرکز بر رشته‌های پزشکی، فنی و هوش مصنوعی را خواستار شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنین در این سفر با سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران، و ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران دیدار و درباره گسترش همکاری‌های آموزشی گفتگو کرد. بیست و ششمین نمایشگاه پژوهش و فناوری از روز سه‌شنبه 18 قوس تا روز جمعه 21 قوس در محله نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار شد. این نمایشگاه از سطح دانش آموزی و آموزش و پرورش تا سطح دانشگاهی و مجموعه های مرتبط با حوزه های دانش بنیان را شامل می شد و شرکت کنندگان ظرفیت ها و دستاورد های خودشان را در این رویداد علمی به نمایش گذاشتند. غرفه افغانستان هم در نمایشگاه بین‌المللی پژوهش و فناوری مشهد فعال بود و با استقبال خوب بازدید کنندگان و هنرمندان و پژوهشگران مواجه شد. گزارش از همکارم غزل حسین زاده.
26 نمایشگاه پژوهش و فناوری روز سه‌شنبه 18 قوس با حضور گسترده پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد. در این دوره از نمایشگاه 120 شرکت دانش بنیان از بخش‌های مختلف علمی و صنعتی حضور یافته و جدیدترین محصولات و نوآوری‌های خود را در قالب 7 پاویون تخصصی شامل صنایع خلاق فرهنگی، آب و محیط زیست، برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی و سلامت، انرژی، اقتصاد دیجیتال و صنایع غذایی ارائه کرده‌اند. برپایی پاویون ویژه بین الملل با مشارکت فعال کنسول‌های خارجی در مشهد، نهادها و سازمان‌های متعدد فرهنگی پژوهشی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان از دیگر بخش‌های ویژه این رویداد است. شاهزاده حسین حیدری، مسئول پاویون بین الملل و مسئول بخش افغانستان، به رادیو دری گفت:
این نمایشگاه دومین سال هستش که پاویون بین الملل خودش رو داره و قبلاً حضور پاویون بین‌الملل و حوزه بین‌الملل در نمایشگاه نبوده. به همین خاطر در این دو سال فرصت خیلی خوبی رو ما شاهد هستیم که مجموعه هایی که علاقمند هستن در حوزه بین‌الملل فعالیت کنن یا ظرفیت های خودشون رو معرفی کنن در پاویون بین‌الملل ورود پیدا کردن. هرچند که اینجا به دلیل محدودیت فضای مکان نمایشگاه و پاویون، ما تعدادی از مجموعه ها رو در کنار خودمون داریم که میشه اشاره کرد به دانشگاه بین‌المللی المصطفی و همطور کشور نیجریه، کشور تاجیکستان، کشور هندوستان، کشور افغانستان، روابط بین‌الملل حوزه علمیه خراسان، روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی، روابط بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی توس، شبکه ملی تمدن و دانشگاه خاتم‌النبیین.
مهدی احمدی، مسئول غرفه شبکه جهانی تمدن، به رادیو دری از حضور خود در این نمایشگاه گفت.
خب ما حضور شبکه تمدن در استانهای مختلف افغانستان در حال پخش هست و ما همینجور که مهاجرین افغانستانی در ایران زیاد داریم، خب بالاخره ما دو تا نمایندگی رسمی در ایران داریم، یکی در تهران و یکی هم در مشهد. خب اینا دونستیم که خب هموطنای ما اینجا هستن، خب تا جای اطلاع دارن بعضی از هموطنای ما از شبکه تلویزیون تمدن که روی ماهواره هستن و بیشتر هدفی بود که آشنایی مردم میزبان با شبکه تلویزیون اسلامی تمدن و همچنین مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی میکنند.
به گفته مسئولان، استقبال از پاویون بین الملل نشان دهنده جایگاه روبرشت خراسان رضوی در عرصه دیپلماسی علمی و فناوری و ظرفیت این استان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های علمی در سطح منطقه است. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزارت امور داخلی ایران اعلام کرده که سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام برای 5 روز دیگر فعال میشد تا پناهندگان جامانده از طرح آمایش 19 بتانند اطلاعاتشان را به روزرسانی و ثبت نام خودشان تکمیل کنند. وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام از تاریخ 22 تا 26 قوس بار دیگر فعال میشد تا پناهندگان جامانده از طرح آمایش 19 بتانند در این طرح شامل شوند. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران گفته که سامانه سیام در این بازه زمانی برای بروزرسانی اطلاعات مهاجرین در طرح آمایش 19 فعال خواهد بود. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران افزود مهاجرینی که شامل طرح آمایش 19 هستند اما تاکنون موفق به ثبت نام نشدند میتوانند در این فرصت 5 روزه با مراجعه به دفاتر کفالت مربوطه اطلاعاتشان را ثبت و به روز رسانی کنند. این ها تاکید کرده که عدم ثبت نام در این طرح میتواند سبب غیرقانونی شدن مدارک اقامتی مهاجرین شود. با برگزاری نشست منتخبان مهاجرین افغانستانی شاغل در اصناف محدوده 3 کیلومتری حرم مطهر رضوی علیه السلام و نمایندگان تشکل‌های فرهنگی در سالن اجتماعات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، سامانه اختصاصی ساماندهی با عنوان سیام فاداتای آر رسما توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی راه اندازی شد. مسئولان اداره اتباع اعلام کردند که فرصت فعال بودن این سامانه بسیار محدود است و تمامی اتباع غیر ایرانی شاغل در مشاغل مختلفی این محدوده باید بدون هیچ گونه تأخیر نسبت به ثبت نام اقدام کنند. با گفته مسئولان، افرادی که در این بازه زمانی کوتاه ثبت نام نکنند از روند ساماندهی کنار گذاشته خواهند شد و امکان دریافت هر گونه مجوز یا تسهیلات قانونی برای ادامه فعالیت در این شعار از دست می‌دهند. بر همین اساس از همه اتباع غیر ایرانی شاغل در شعاع 3 کیلومتری حرم مطهر رضوی به طور اکید خواسته شده که در اسرع وقت با مراجعه به وبسایت siamfa.ir مراحل ثبت نام خودشان تکمیل کنند. این در حالی است که بخشی از کسبه قدیمی اطراف حرم مطهر بیش از 10 ساله که بدون هیچ مشکلی در شعاع 2 کیلومتری حرم امام رضا علیه السلام فعالیت کردند. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای بی پناهان، سلام های جانانه به شما خانواده های گرامی که دیدارتان لبخند و فرین و نشاط آور است. چقدر خوب که باز میتونیم همراهتان باشیم در این زمان که با بدخشان و بلخ و هرات هستیم، همسفر لحظه های بامیانی و کنری و لغمان و قندهاریم. از هر کجایی که همراه ما هستین براتان خوش آمد میگیم بر رسم زندگی. شما دوستای دنیای مهاجرت هم به جمع این برنامه خوش آمدین. با شما هم خیلی خیلی گپ ها داریم، منتظر شما هم هستیم. شنبه 22 قوس 1404 خورشیدی به شما خجسته باد. اصلا هر روز هفته برای شما نیک و مبارک. از رسم زندگی همراه شما هستیم با یک سوال چالشی که آیا تا به حال مهاجرت کردی؟ خانواده شما در همین لحظه در وطن ساکن است یا در دیار دور 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 از وطن مادری؟ یا نه خود شما مهاجر هستی یا نه ده خانه و وطن؟ یا کسی از خانواده شما تا به حال مهاجرت کرده، مهاجر هست؟ اصلا مهاجر به چه کسی میگن؟ و خانواده هایی که از سرزمین پدری خود کوچ میکنن و به اصطلاح مهاجر میشن، با چه چالش ها و مسائلی روبرو میشن؟ سوالای دیگه هم داریم. البته سعی میکنیم که از امروز تا پایان هفته در کنار شما به پاسخ این سوال ها برسیم. اما دلیل این که به این موضوع میپردازیم چی هست؟ دوستای عزیز، پنج شنبه 27 قوس برابر است با روز جهانی مهاجرت و ما به همین بهانه میخواییم از این موضوع صحبت بکنیم که خانواده های عزیز افغانستانی با این مسئله واقعا دست به گریبان هستن. ما خوشحال میشیم که همراهی شما را در این هفته داشته باشیم و با ما در تماس باشیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار یا بدیدارم شد فصل قرار، یا بدیدارم ای بهار بهار، بیا بدیدارم شد فصل قرار، بیا بدیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوست عزیز، من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده، نصیر مجاب نویسنده، سعید موسوی صدا بردار، گزارشگران شیما وفا، نیلوفر نوروزی در کنار شما هستند این هفته و همچنان خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده که در بحث موضوعی با ما کمک میکنن و توصیه های بر ما و شما خواد داشتن. موضوع ما مهاجرت هست و امروز میخواییم تعریفی داشته باشیم از همین واژه. این که مهاجرت چی هست، عوامل مهاجرت چی هست و گفتنی های دیگه که قطعا شما هم با ما همراهی خواد کردیم. خوشحال میشیم که شما هم از گفته ها، شنیده ها، تجربه ها و چشم دید هایتان در رابطه با موضوع مهاجرت با ما صحبت کنید.
خود واژه هجرت از دوری و درد و تحمل درد و آلام و دوری گرفته شده. پس مهاجرت بنابر خود معنایی که واژه هجرت و مهاجرت میده، میتونیم بگیم که خیلی یک پروسه سخت و برای خود مهاجر سخت و طاقت فرسای میتونه باشه.
مهاجرت به نظر ما چیزی است که یک شخص از یک جایی سفر میکنه با قصدی به یک هدفی یا به یک خاطری که مجبور میشه ترک میکنه یا ای که با قصدی کدام کاری ترک میکنه.
شما که اهل تخار و کندوز هستین و در کابل صدای ما رو میشنوین، یا شما خانواده عزیز افغان که از غزنی و جوزجان و لوگر هستین ولی در بیرون از مرزهای افغانستان روزگار میگذرانین، همه شما خوش آمدین. همراه ما باشین تا با سرگذشت ها و چشم دید ها از دنیای مهاجرت که شما با پوست و گوشتتان لمسش کردین گپ بزنین.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو در
رسم زندگی.
دوستای عزیز، همیشه ساز روزگار بر وفق مراد ما کوک نیست و گاهی خیلی ناکوک میشه و آدم ها رو مجبور میکنه به جابجایی های بزرگ که از ریشه های خودش این آدم کنده شوه و از قرار نیمبندی که داره دل بکنه. بله، از جابجایی و بیجا شدن ها گپ میزنیم که هر افغان و هر خانواده افغانی بیشترین آشنایی را با این داستان داره و این جابجایی بسیار فرق میکنه با کوچ کردن. به خاطر که کوچ کردن دلبخای خود ما و شماست. خوش داریم که از قشلاق به ییلاق بریم، خوش داریم که لوگر نباشیم و گردیز بریم، و امان امان از وقتی که رویدادهای زندگی بر ما تصمیم بگیره که بیجا شدگی یا همون مهاجرت یکی از او تصمیم هاست. دوستان عزیز شنونده، باز هم از شما میپرسیم که شما خودت تجربه‌ای از مهاجرت داری؟ اگر خودت نه، یکی از عزیزانتان در خانواده، قوم، خیش، برادر، خواهر، آیا مهاجر شدن؟ چی میگن؟ دلایل مهاجرتشان چی میتونه باشه؟ تجربه های شما قطعا میتونه دستگیر باشه و به ما کمک بکنه و همینطور به سایر شنوندگان عزیز ما که از این مهاجرت ها به صورت خوبش استفاده کنیم و از مهاجرت فرصت بسازیم، فرصتی برای کمال و آگاهی و پیشرفت و ترقی خود و خانه. خب میریم به شهر هرات و از دوستان عزیز هراتی میشنویم در رابطه با موضوع این هفته.
سلام و درود به شما همراهان همیشگی و شنونده های خوب این برنامه. یک جا با هم به سطح شهر میریم تا دوست و همصحبتی را برای مصاحبه امروز خود در رابطه به بحث برنامه پیدا بکنیم. ما را همراه باشین.
سلام، صبح شما بخیر. هانیه‌ام. از شهر ایران.
هانیه جان عزیز سلامت باشین و از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم. موضوعی که میخواییم روی آن با شما صحبت بکنیم مهاجرت هست. مهاجرت چی هست و مهاجر به کی میگن؟
مهاجرت یعنی یک فرد یا یک خانواده شهر خور، منطقه خور، مثلا جای نشیمند خور تغییر میده، ترجیح میده بره به یک شهر دیگه، پیش مردمان جدیدی دیگه، با رفتارها و اخلاقها و کارهای جدیدی، و ترجیح میده اونجوگا زندگی کنه و جای منطقه نشیمند خور ترک کنه.
حالا بنا به هر دلیلی که هست که مهاجر میشه. آنیه جان عزیز تجربه مهاجرت داشته؟
تجربه مهاجرت خود من نه، ولی اقوام و دوستان و نزدیکام چاره البته که داشتن.
کجا رفتن و به چی دلیلی مهاجر شدن و مهاجرت کردن؟
یکی از دوستا که خیلی برای من عزیز بود بعد مهاجرت کرده به آلمان، به خاطری که شوهر دوبار اینجا اختطاف کردن، یعنی البته مجبور شد کرده دیگه. خیلی عزیز، متاسفم که پیش منیه.
خداوند حفظش بکنه در دور دستا هم. هانیه جان، مهمترین دلایل که باعث این همه هجرت و مهاجرت برای هموطنان ما، اعضای خانواده ما، دوستان نزدیک و دور ما شده در وطن ما چی هست؟
مهمترین دلیل و یک ضعف اقتصاده، چون کار نیه دیگه، مثلا بخواین پیشرفت کنم نمیتونم اینجا پیشرفت کنم، بخواین زندگی به خوب سازن نمیتونن، چون اصلا شرایط اینجا معینیه، تکلیف ما معلوم نیه. بیشتر آدم هم به خاطر ضعف اقتصادی فکر میکنن مهاجرت میکنن.
و وقتی میگین برای ساختن آینده بهتر خود، وقتی در وطن خود، در خاک و در آغوش ما، در وطن، در کنار عزیزان خود نتونیم زندگی رو برای خود سر و سامان بدیم، بسازیم، راحتی داشته باشیم، آیا در ملک بیگانه، در هجرت، در مهاجرت میتونیم که آینده بهتری داشته باشیم؟
معلومه که نه، ولی یک چیزی هست که مجبوریه، ولی مجبوری بعضی کارا مجبور آدم انجام بده، شاید خواسته میل آدم نباشه ولی مجبوری باشه، مجبوری انجام بدی دیگه.
آنیه جان اگر بخواید مهاجرت رو یک جمله تعریف بکنین چی میگین برای ما باشه؟ نمیده های ما
دوری از عزیزان واقعا سخت‌ترین چیزیه که میتونیم به زندگی تجربه کنیم.
سلامت باشین، انشالله که روزی همه ما در وطن خود در کنار هم دیگر باشیم و زندگی آرامی داشته باشیم. از هجرت و مهاجرت و مهاجر بودن خبری نباشه. از حضور شما باز هم تشکر میکنم. روز شما خوش.
تشکر، همچنین خوشحال شدم. روز شما هم خوش.
سپاسگزاریم از همراهیتان عزیزان شنونده. همچنان از برنامه رسم زندگی با شما هستیم. موضوع این هفته ما مهاجرت هست. دلیلش هم گفتیم براتون ابتدای برنامه که آخر همین هفته، یعنی پنجشنبه 27 ماه قوس یا آذر، برابر است با روز جهانی مهاجرت. و مهاجرت که شما هم میفهمین تجربه است که همه خانواده های افغانستانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پوست و گوشت و جان و احساسشان او را درک کردن و تجربه کردن و تجربه میکنن. به همین خاطر یکی از اون موضوعاتی است که بالاخره خانواده های عزیز افغانی با او در ارتباط هستند، با همین جناب مهاجرت. خوشحالیم که همراهی شما را داریم. آهنگی تقدیم حضورتان میشه، باز در خدمتتان خواهد بودیم.
اگر از بامیان و اندهاری همه موتک بیراری، همه موتک بیراری، و یا از کابل
عزیز. کاکارایم میگه که خانواده افغان و یکی یک افغان ها انواع مهاجرت ها را تجربه کردن. مثلا کاکارائین میگه دهه 60 که مهاجرت رنگ سیاسی و امنیتی داشت و مردم از ترس جان مجبور به فرار و مهاجرت شدن. دهه 70 هم خب جنگای داخلی عرصه رو به مردم تنگ ساخت. دهه 80 و 90 خب قصه بیکاری و ناامنی و چیزا رو بهش باید علاوه کرد. و خلاص کلام که هر کس به طریقی راه هجرت بگزید و آواره اینجا و همه جای جهان گشت. اونم خیلی به تلخی. خب دوستان عزیز و شنونده تشکر، همچنان از برنامه رسم زندگی با شما هستیم با موضوع مهاجرت و در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را میشنویم، سرکار خانم رقیه حسینی و صحبت‌های امروزشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان، انشالله که چرخ زندگیتان همیشه در حال چرخیدن باشه. مهاجرت جابجایی افراد از مکانی به مکان دیگر با قصد اقامت نسبتا دائم هست. یه حرکت میتواند داخلی یعنی درون مرزهای یک کشور باشه یا بین المللی، و فردی که وطن اصلی خودش را به دلایل مختلفی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی ترک میکنه تا در مکان جدید زندگی تازه‌ای را آغاز کنه، مهاجر است. و همه ما تجربه مهاجرت داشتیم، لمس کردیم، دردها، امیدها و رنجهای مهاجران را در سراسر دنیا حتما خواندیم، دیدیم و شنیدیم و نظاره‌گر هستیم که دچار تغییرات و تحولات میشن، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ جسمی و زندگی. دلایل مهاجرت میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دلایل دافعه هست، یعنی عواملی که فرد را از وطنش میرانه، مثل جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری، تبعیض، کمبود فرصت‌های آموزشی و بی‌ثباتی سیاسی. دلیل دومش دلایل جاذبه هست، عواملی که مقصد را جذاب می‌کنه، مانند امنیت، فرصت‌های شغلی بهتر، آموزش با کیفیت، آزادی‌های بیشتر و پیوند‌های خانوادگی. بیشترین دلیل مهاجرت خانواده‌های افغانستانی بدون شک ناامنی و جنگ طی چند دهه گذشته است. اصلی ترین دلیل پس از آن فقر هست، بیکاری هست و جستجوی فرصت‌های آموزشی بهتر برای فرزندان از دلایل عمده هستند. خصوصا در این دو سه سال اخیر که بیشتر مهاجرت ها به خاطر شرایط سختی است که بر جامعه زنان و دختران ما تحمیل شدن، دخترانی که حق تحصیل عالیه را ندارن، زنانی که حق حضور و کار در جامعه و کشور خودش را ندارد، در صورتی که نیمی از پیکره یک جامعه است و وقتی نیم از پیکره جامعه از حق مسلم خودش مثل تحصیل، کار و آزادی محروم باشه، فکر بکنید که او چه حال و روحیه‌ای داره و او سرزمین چه خواهد شد. انشاءالله که این تبعیض‌ها به زودی زود برداشته شود و همه ما در مأمن آرامش و کشور خودمان قرار بگیریم و دختران و زنان ما باز هم حضورشان چراغ زندگی محافل، اجتماع و کشورمان باشه انشاءالله.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستیم که لحظات به کامتان باشه و اگر در دنیای مهاجرت هستین و صدای ما رو میشنوین، اگر در خانه و کاشانه و قریه و شهر و قصبه خودتان هستین و باز هم همراه ما هستین، بهترین ها رو براتان آرزو میکنیم. فردا باز هم از مهاجرت میگیم و اینکه مهاجر کیست. تا فردا که باز در خدمتتان باشین، بدرود.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقد ها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز رادیو دری، شما عزیزان میتونین رادیو دری را از طریق فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی، نیمروزی و شامگاهی رادیو دری از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که آرامش را در کلامش قرار داده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
بخوان قرآن اگر دل بی قرار است، تلاوت کن اگر قلبت حزین است، اگر افسرده و دل مرده هستی بخوان قرآن که آرامش در این است. سلام و درود با شما همراهان عزیز در وادی نور، خیلی خوش آمدین با برنامه خودتان. امیدواریم امروز هم تا پایان ما را همراهی کنین. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند هر کس قرآن بخواند گویی به مرتبه پیامبری رسیده است، جز آن که بر او وحی نمی شود.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارم خانم خالقی تا با شأن نزول آیات اول تا سوم سوره ممتحنه آشنا شویم. داستان آیات. زنی به نام ساره که در مکه از راه رقص و ترانه‌خوانی کسب درآمد می‌کرد به مدینه آمد. پیامبر از او پرسید آیا مسلمان شده ای که به اینجا آمده ای؟ ساره گفت نه. رسول خدا پرسیدند پس مهاجرت کرده ای؟ ساره پاسخ داد نه. پیامبر خدا فرمودند پس چرا آمده ای؟ ساره با صدای لرزان گفت سرپرستان من همه کشته شدند و اینک به شدت نیازمند شدم. من که از اصل و قبیله شما هستم، برای دریافت کمک نزد شما آمدم و برای برگشت به غذا، لباس و مرکب نیاز دارم. پیامبر دستور داد که لباس، مرکب و هزینه سفر را به او بدهند. در این هنگام حاتب ابن ابی بلتعه که از مسلمانان حاضر در جنگ بدر و بیعت رضوان بود نزد ساره آمد و نامه ای را که نوشته بود با 10 درهم به او داد و گفت آن را به اهل مکه برسان. حاتب در نامه به اهل مکه نوشته بود که رسول خدا قصد دارد به سوی شما بیاید و مکه را فتح کند، برای دفاع آماده باشید. ساره نامه را برداشت و از مدینه با شتاب به سوی مکه حرکت کرد. جبرئیل این ماجرا را به اطلاع پیامبر رسانید. پیامبر به علی علیه السلام و چند تن دیگر دستور داد که سوار بر مرکب شوند و به سوی مکه حرکت کنند و فرمود در یکی از منزلگاه‌های وسط راه به زنی می‌رسید که حامل نامه است. نامه را از او بگیرید و اگر خودداری کرد او را گردن بزنید. آنان حرکت کردند و در همان مکان که رسول خدا فرموده بودند به ساره رسیدند. او سوگند یاد کرد که هیچ نامه‌ای نزد او نیست. اسباب سفرش را تفتیش کردند ولی چیزی نیافتند. همگی تصمیم گرفتند باز کردند. ولی حضرت علی علیه السلام فرمود پیامبر به ما دروغ نگفته و ما نیز دروغ نمی‌گوییم. شمشیر را کشید و به ساره فرمود نامه را بیرون بیاور وگرنه گردنت را می زنم. ساره هنگامی که مسئله را جدی یافت ترسید. نامه را که در لابلای گیسوانش پنهان کرده بود بیرون آورد. آنان نامه را گرفتند و خدمت پیامبر خدا آوردند. حضرت حاتب را نزد خود خواند و فرمود این نامه را می شناسی؟ حاتب گفت بله. پیامبر ادامه دادند
چی چیزی تو را واداشت این کار را انجام دهی؟ حاطب با شرمندگی پاسخ داد: ای رسول خدا، به خدا سوگند از روزی که اسلام آوردم لحظه کافر نشدم و هرگز به تو خیانت نکردم و از آن زمان که مشرکان را ترک کردم هیچگاه دعوت آنان را نپذیرفتم. ولی مسئله این است که خانواده هر یک از مهاجران در مکه کسانی را دارند که در برابر مشرکان از آنان حمایت می کنند، ولی من غریبم و آنجا کسی را ندارم و خانواده ام نیز در چنگال مشرکان گرفتارند. خواستم خدمت کرده باشم تا خانواده ام آسوده باشند. من یقین داشتم که نامه من برای آنان سوده ندارد و سرانجام شکست خواهند خورد و مسلمانان پیروز می شوند. پیامبر عذر حاطب را پذیرفت، ولی یکی از یاران آن حضرت برخاست و گفت: ای رسول خدا، اجازه بده گردن این منافق را بزنم. پیامبر فرمود: او از جنگجویان بدر است و خداوند لطف خاصی به آنان دارد. در اینجا آیه های اول تا سوم سوره مبارکه ممتحنه نازل شد و در زمینه ترک دوستی با مشرکان و دشمنان خدا و مسلمانان درس های آموزنده آموخت و فرمود:
ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند. اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودیم هجرت کرده اید، شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می سازید از همه داناترم و هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده است. اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می گشایند و دوست دارند شما به کفر بازگردید. هرگز بستگان و فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت. میان شما جدایی می افکند و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست.
دوستان عزیز، اهمیت قرآن در سه سطح به هم پیوسته تعریف می شود: تلاوت که اتصال معنوی ایجاد می کند، عمل که این اتصال را در قالب رفتار روزمره نمودار می سازد، و در نهایت تأثیرگذاری آن که هم به فرد ثبات می بخشد و هم زیر بنای یک جامعه سالم و منصف را فراهم می آورد. این کتاب آسمانی مسیر سعادت را روشن کرده و عبور از این پل تضمین کننده زندگی معنادار و به دور از گمراهی هاست. تلاوت، عمل و تأثیر چرخ دنده هایی هستند که با حرکت همزمانشان مسیر هدایت را برای همیشه هموار نگه می دارند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع يهني مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتي ايمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارم آقای شجاعی.
انزلناها وفرضناها
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با آیاتی از سوره اعراف آشنا شدیم. با ما در چهارمین بخش از معرفی این سوره مبارکه همراه باشید. آیه 158 سوره اعراف جهان شمولی اسلام را مطرح می کند و بیانگر دعوت جهانی پیامبر است. در روایات آمده است عده‌ای از یهودیان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و گفتند ای محمد، تو گمان می‌بری فرستاده خدایی و همانند موسی بر تو وحی فرستاده می‌شود؟ پیامبر کمی سکوت کرد، سپس فرمود آری، من خاتم پیامبران و پیشوای پرهیزکاران و فرستاده پروردگار جهانیانم. یهودیان در ادامه از پیامبر پرسیدند به سوی چه کسی فرستاده شده ای؟ به سوی عرب یا عجم یا ما؟ در این هنگام آیه 158 سوره اعراف نازل شد و خداوند در آن به صراحت رسالت پیامبر اسلام را برای همه جهانیان اعلام کرد.
قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
در آیه 201 سوره اعراف به نکته ای جالب در مورد پرهیزکاران اشاره می کند و بشارت می دهد که تقوا پیشگان در پرتو لطف خداوند به بصیرت دست می یابند و از دام و وسوسه های شیطان رهایی می یابند.
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون.
طائف به معنی طواف کننده است، گویا وسوسه های شیطانی همچون طواف کننده ای پیوسته پیرامون فکر و روح انسان میگردند تا راهی برای نفوذ بیابند. پرهیزکاران هنگامی که وسوسه‌های شیطانی از هر سو بر آنها میتازد به یاد خدا و نعمت‌های بیپایان او میافتند و در کار خود تأمل میکنند. در این هنگام در پرتو لطف خدا ابرهای تیره و تار وسوسه از اطراف قلب آنها کنار میرود، در نتیجه راه حق را به صورت آشکار مشاهده می کنند و به بصیرت دست می یابند. جمله به هنگام یاد خدا چشمشان بینا می شود و حق را می بینند به این حقیقت اشاره دارد که وسوسه های شیطانی پرده بر دید باطنی انسان می افکند، آنچنان که راه را از چاه و خوب را از بد تشخیص نمی دهد، ولی یاد خدا به انسان بینایی و روشنایی می بخشد و قدرت شناخت واقعیتها را به او می دهد، شناختی که نتیجهش رهایی از چنگال وسوسه هاست.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلامی تعالوا ساعتن خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:47 است. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره های زها و انشراح با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى نور الليل إذا سجى ما ردعك ربك وما قلى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
أذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Try.